تقیه استثناء شده است عبارت است از تقیه کل معدیت و الالفساد دین یکی از موارد استثناء در قاعده تقیه که جواز آن برداشته می شود اونجاییست که انجام تقیه یعنی موافقت با مخالفین و کسانی که خوب از آنها داریم و مخالفت با مذهب خود ما موجب حساب در این شد مثلا انجام تقیه عمل بر وفق مذهب مخالفین موجب بدعت شد موجب حتم اصلی از اصول اسلام یا اصلی از اصول مذهب شمه تقیه ممکن است موجب تضعیف نبوت شمه ممکن است موجب تضعیف امت بشود یا انجام تقیه ممکن است موجب تغییر احکام ضروری دین بشود اینها همه موارد قسامت دین است و فرمودن که تقیه در این موارد جایز نیست و قاعده تقیه شامل این موارد نمی شود هر چند خوف علم نفس او المال او العرض جد و اما دلیل برای این استثناء چیست برای استثناء این مورد از تحت قاعده تقیه به دو دلیل استثناء شده است و استثناء شده دلیل اول این است که اساساً فلسفه تشریع تقیه ماندگاری دین و مذهب و صیانت از اصول اسلام و معارف حقه اسلام و یا حرکتی در جهت ایجاد الفت و وحدت دست میان مسلمین در مقام اقامه شعائر دینی و این مطلب رو روایات متعددی که در باب تقیه وارد شده است تأیید میکنه مثل فرمایش امام که میفرماید اتقوا الله فصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية شما با انجام تقیه باید دین رو تقویت بکنید نه اینکه دین را منهدم کنید یا فرمایش دیگر امام که می فرماید اتقوا الله على دينكم و حجبوه به تقیه از دین با تقیه صیانت بکنید لذا طبق این احادیث
هر موردی که تقیه موجب حدم دین یا حدم اصول مربوط به دین و یا تغییر احکام الله و امثالهم بشود، این دیگه از جمله تغییری که جواز اون در شرع ثابت شده است این نیست. دلیل اول اصلا فلسفه تشریع تغییر سیانت از دین است و تغییر در موردی که نه تنها سیانت ندارد بلکه حجم دین رو به همراه دارد، بدعت رو به همراه دارد، اینجا دیگه جایز نیست. ممکنه مثلا یک عالم تاثیرگذار باشد، شخصیتی باشد که اگر بخواد تغییر بکند میداند بعد از موافقت با مخالفین امان به او دیگه نخواهند داد که مدتی بماند و بعد اعلام کند این عملی که من انجام دادم به خاطر تغییر بوده. بعد این در تاریخ مندگار می شود که فلان عالم دینی شیعه که از علمای طراز اول شیعه بود آمد در این خصوص مثلا همچین حرفی رو زد یا همچین عملی رو انجام داد. خب این ضربه میشه دیگه، فرصت هم بهش نمیدیم. الان هم که این وهابیون دنبال چون این فرصت های قضایی هستن، یک حرف کوچکی یکی از علمای ما بزنه، حالا به غیر تقییهش اونا توجیهاتی رو که به نفع خودشون هست انجام میدن، به تقییه که باشه دیگه طبعا توجیه مناسبتری رو در جهت دفاع از خودشون و سیانت از خودشون مطرح میکنن. من یادم نمیره یاد بکنیم از بعضی بزرگان آقا در این حوزه بودن، خیلی ساکت اما از نظر علمی و عملی در قله بودن، در همین حوزه خود ما در قم، در نجفش هم بودن، در سایر حوزه ها هم بودن، اعاظمی که از نظر علمی و عملی در قلن، من خیلی ساکت، خاموش، متواضع، کنارگیر. یکی از این شخصیت ها یک فرمایش تاریخی مطرح کرده بود در کتابش، بحث تاریخی رو در بحث موضوع صحیفه مطرح کردن، مرحوم آیت الله اشتهاردی، عاشق علی پناه اشتهاردی، شخصیتی که از نظر علمی و معنای واقعی در طراز مراجع مطرح زمان خودش بود، از ابرز تلامذه آیت الله بروجردی، از نظر تقوام که اونهایی که بودند و دیدند ایشون رو در فیضیه و امثال فیضیه و اطراف فیضیه بودند میدیدند این مرد چه شخصیت پاک و با تقوایی است و چقدر تواضع دارد، با اون وزن علمی جدی که ایشون داشت که اگر کسی بخواد وزن علمی این شخص رو بشناسد خب کافیست کتاب مدارک العروه ایشون رو که 30 جلد است و زیباست، اینو به 30 جلد شرح عروه نوشت، در کتابخانه فیضیه هم نوشت. من مکرر می دیدم زمانی که فیضیه بودیم می رفتیم کتابخانه، کتاب ها رو دور خودش جمع می کرد اینجور داشت بودشت بدون امکانات تزایی. یک شخصیت علمی به معنای واقعی و یک شخصیت عملی به معنای واقعی، سمبول تقوا برای حوزه های علمیه. با توجه به اینکه این مقام بزرگ علمی رو داشت، از تدریس رسائل و مکاسب و شرح لومه اینا تجاوز نکرد، اینا رو تدریس میکرد. حالا همچین شخصیت بزرگی یه مطلبی در این کتابی به نام کشکول بود داشت، نوشتن که از نظر تاریخی وقتی مطالعه میکنیم جریانات روز پنجشنبه قضایی رو که آخرین روز حیات رسول مکرم اسلام بود و اون جماعتی که اطراف آقا رسول الله جمع شده بودند و رسول مکرم اسلام تقاضای قلم و کاغذ کرد، خب به هر حال عده این توهین کردن به پیغمبر. لقد هجر النبی گفتن، یعنی فرض گفتن که این هزیان نعوذ بالله پیغمبر میگه. این بزرگوار این مسئله رو مطرح کرده بود که ما بر اساس شواهد تاریخی و اون فضا و اون جمعی که در اونجا حاکم بود که اصحاب خاص پیغمبر بودن، قسیسین در اون جلسه حاضر بودن، چطور کسی جرأت میکنه همچین حرفی رو در اون جلسه بزنه؟ بعیده این شخص همچین حرفی رو در اون جلسه زده باشه. بحث تاریخیه دیگه. آقا این نوشته شد و کتاب آمد و حالا بیرونی ها که استفاده خاص خودشون خواستن بکنن، جدی هم استفاده میکردن که امام فیضیه مستفسر شده است. امام فیضیه مستفسر شده، بحث تاریخی رو مطرح کرده، بعد اینا آمدن از این مسئله استفاده کردن که چی؟ امام فیضیه مستفسر شده است. حالا بعد از این آقایون و دوستان و رفقا و این داخلی های خودمون هم به نظر خود من خوب عمل نه، نمیخواست اینطوری عمل بکنن با این بزرگواری که سالها در این حوزه منشأ برکت و اثر بوده و تقریبا یکی از اعاظمی که اون زمان جدا در عمل از ایشون صیانت کرد و حفاظت کرد مقام مرحوم رهبری بود. در عمل انصافا خیلی حفاظت شد و صیانت شد و نگذاشتن بیش از اون چه که باید رو بینه کرده ضربه ببینن. خلاصه اینو من میخوام بگم، گاه اوقات هست تقیه به لحاظ شخصیتی که شخص دارد یه تقیه ایه که اگر انجام بدهد این باعث ضربه ببینی میشه. بس شخصه خودش نیست، دین ضربه میبینن، معارف دینی ضربه میبینن، اصول مذهب مورد هجم و حدم قرار میگیرد. این که باشه خب فلسفه تشکیه تقیه معلومه، سیانت از دینه و این احادیث کاملا دلالت داره برای اینکه در این موارد دیگه تقیه جایز نیست. دلیل دوم برای اثبات استثناء این مورد موثقه مسعدت ابن صدقه است عن ابی عبدالله علیه السلام که در این موثقه تقریبا طولانی ابتدایش این است که ان المؤمن اذا اظهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نبه خرج مما وصف و اظهر و کان له ناقبا الا ان يدعي انه انما عمل ذلك تقیتا. ادامه پیدا میکنه حدیث تا به اینجای روایت حدیث میرسیم. فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان تقیه، هر عملی را که مؤمن در بین مخالفین به لحاظ جایگاه تقیه موافق با اونها انجام بدهد، مما البته کل شیء مما لا يؤدي الى الفساد فعلی، البته این شیئی رو که داره تقیه میکنه باید امری باشد، شیئی باشد که منجر به فساد فی الدین نشود. فانه جائز، این جائز. خود در اینو قید میاره هر شیئی که یعمل المؤمن مما لا یعدید، بیان میکنه منظور از شیئی چیه، اون شیعی باید باشد که معدی الان فساد دین نباشد. فانه جائز. و مثلا خیلی مسئله حساسیه، خیلی از تقیه هایی که احیانا ممکنه در بعض موارد انجام میشه متوجه هم تقیه کننده ها نیستن که چه عوارضی بر اینها مترتب هست منجر به فساد دین میشه. مثلا شما اگر بخواد مثال بزنیم، خوف مال هست، به هر حال بله در خوف مال میشه تقیه کرد، اما از اون طرف اگر تقیه انجام بشود باور این فرد این میشود که این جزء دین است. بعد شما دسترسی به اون ندارید، اون فرد که در اون محضر و در اون مکان تقیه هست که او رو هدایتش بکنه، این خود به خود منجر به فساد میشه. حالا موارد و مصادیقش دیگه متعدده. فعلا هازا به این دو دلیل یسکتو ان تقیت اذا ادت الالفساد فی الدین یستثنا من قاعدت تقیین بمعنى انه لا يجوز فيه التقيه. تقيه در اونجا دیگه جایز نیست. اینم مورد دوم. اما مورد سوم از مواردی که در کلام بعضی از فقها به علمان مستثنیات قاعده تقیه مطرح شده است عبارت است از سه عمل: مسح الخفین، شرب المسکر و متعه الحج. برای اثبات استثناء قاعده تقیه در این سه مورد به چندین روایت استناد شده است که ما سعی میکنیم روایات معتبره رو ذکر کنیم بعضا رو، و در مقابل هم باز روایات وجود دارد که جواز تقیه را دلالت میدهد. اینجاست که باید بین این روایات یک فقیه بنشیند، سبک و سنگین بکند، از نظر سند هر یک از اینها رو بررسی کند. اگر اینه که از مخوام بکنم، یعنی مخوام بگم راهکار اینه این تکرار بشه، چون خیلی از دوستان افاضل در بحثای خارج شرکت میکنن، چند سال هم گذشته که در درس خانه شرکت کردن، اطلاعات شده من الحمدلله خوبه، اما روال تحقیق و تفحص و استنباط رو یه مقداری دستشون نیست. این اون شیوه پله به پله رفتن برای بحث استنباط رو. شما در موردی که دو تا روایت دارید، یک روایت موافق با حکم، یک روایت مخالف با حکم، اول قدم اینه که ببینید اینا حجت هستن، پایدار هستن یا نیستن. خب طارق ما بررسی میکنیم، میبینیم که هر دو روایت، هر دو طائفه از این روایات که هر کدوم یک حکمی رو میگه مخالف با هم هستن، اصلا حجت نیستن. ایش بدون خب حجت نیستن چرا وقت تو میگذاری؟ اصلا حجت نیستن یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم سند درست نداره. باید بری به سند چی؟ عمومات، اطلاقات، اصلا اینا رو بذار کنار. اما اگه بررسی کردیم این دو تا روایت، هم می‌بینیم احد هما حجت و دیگری حجت نیست. یکی روایت معتبر است، روایت دیگر روایت ضعیفه. اگر روایت ضعیف بود اون دیگری، خب تاب و مقاومت اصلا در مقابل این اولی رو ندارد. خب کنارش می‌گذاره دیگه. این روایتی که قویه هست، حالا مخواست صحیحه باشه، حسنه باشه، موثقه باشه، معتبره باشه، هر یک از اینها که باشه بهش عمل میکنه. اما اگر آمدیم دیدیم هر دو روایت از نظر سند قوی است، تا تارتن احد همه دلالتش مشکل داره یا هر دو دلالتش مشکل داره. اگر هر دو دلالتش مشکل داشت کنار داشته باشه. اگر احد همه دلالتش مشکل داشت باز هم اون یکی که دلالتش مشکل داره کنار داشته باشه نیست. اما اگر هر دو از نیست دلالت تام اینجاست که دیگه فقیه باید وارد بشه در مقام جمع بین این دو روایت که تعارض مصطلح مستقر بین این دو تا روایت شده اون راهکارهای استنباطی رو چکار کنه؟ اجرا کنه. دو تا روایت داریم، یکی صحیح هست حکم را به اثبات میگوید دلالتش تام است، یکی روایت معتبره موثقه یا حسنه یا صحیح هست خلاف آن را میگوید دلالتشون دلالت تام است. احدهما همینطور نیست که یکی نص باشد یکی چی؟ ظاهر. نه، هر دو هم ظهور دارن. اینجاست که شما دیگه باید به فکر جمع بین اینها بیفتید. حالا اگر احد همه مطلق است، احد همه مقید، حمل مطلق بر مقید صورت بگیره. اگر جمع عرفی امکان دارد جمع عرفی صورت بگیره. اگر جمع عرفی امکان نداره و نمیشود بینشون جمع کرد، اون وقت اینها تعارض دامنه دار پیدا میکنن و تعارض دامنه دارشون منجر به این میشه که هر دو همدیگر رو کنار بزنن. اون وقتی که بعد باید بری به سراغ چی؟ عمومات و اطلاق. یعنی پله به پله باید اینها رعایت بشه. اگر عمومات اطلاقات پیدا نکردید چکار کنید؟ دو تا روایت با هم تعارض کردن، در مقابل هم ایستادن، همدیگر رو نفی کردن، هر دو معتبره هستن، هر دو حجت هستن، کنارشون میگذاریم. در یه مسئله ایست به هر حال میخوام حکم رو به دست بیاریم. اگر اطلاق باشد به اطلاقات مراجعه میکنه، عمومات باشد به عمومات مراجعه میکنه. اگر اینا نبود چیکار کنیم؟ به اصول عملیه مراجعه میکنه. یعنی میره به سمت اصول. لذا شارع مقدس هیچگاه ما را بلا تکلیف نگذاشته. این مراحل باید طی بشه. خب روایت اول و دلیل اول از ادله و روایاتی که برای اثبات استثناء مسح الخفین و شرب المستیر و متعه الحج به اون استناد شده است صحیحه زراعه است که قال قلت له علیه السلام فی مسح الخفین تقیتون. آیا ما میتوانیم از جهت تقیه خوف علی نفس علی المال علی ارض بیان چکار کنیم؟ در مجمع اهل سنت و عامه که هستیم تقیه کنیم، ما روی چین کفشمون مس بکشیم. فقال امام علیه السلام فرمود فلا لا اتقی فیهن احدا. سه چیز است که ما اجازه نمیدیم در اون سه چیز احدی تقیه بنمانیم. شرب المسکر و مسح الخفین و متعه الحج.
شرب المسکر در مقابل
احدی سنده بله دیم
ساعت
میدونم بله خلاف میدونم بله شرب المسکر رو میکنم شاب مسکر میکنه. حالا البته خمر رو جدا سرده یه شاب مسکر به صورت آم، به صورت آم که داشون نفت نمی کنه استفاده میکنه. مستاق آورد بعد البته اختصاص به مسئله اهل سنت نیست، نه بعض مواضع ها خوب نفتش میکنه صورت کلی دارن میفرمایند، اما عمدتا خوب مدعی اونام هست در اونجا جایز میدونند. خدمت شما عرض بشه که روایت دیگر صحیحه دیگری باز از زراره است که قال قلت لأبی جعفر علیه السلام. اینو میگه اون صورت مزمره بود، این به امام باقر علیه السلام میگه سوال کردم فی المسح علی الخفین تقیه قال علیه السلام لا یتقا فی ثلاثه، در سه چیز جای تقیه نیست. قلتو و ما هن نه، این چیه نیست ای که تقیه جایز نیست برش؟ قال شرب الخمر، البته با تعبیر دیگه دارد شرب المسکر، و المسح علی الخفین، و مسحه الحج. دو تا روایت دیگه که از نظر سند خیلی قوی نیستن وجود داره که نیاز به ذکر آنها نیست، یعنی خود همین دو تا صحیحه برای استثناء کفایت میکنه. یک روایت محمد بن فضل هاشمی است و یکم روایت ابی عمرو، بله روایت ابی عمر اعجمی از امام صادق، که اونها مضمونش همینه، غیر از این مضمونی که در این دوتا هست نیست. نهایتا این دو روایت روایت معتبره هستن و صحیح هستن، ولی اون دو روایت سندشون خیلی قوی نیست. حالا اینو شاید گفتم براتون، این که حالا ما میگیم معتبره، کلمه معتبره به چه روایت اطلاق میشیم؟ خب اینم جواب آخی قشنگ بدون درد سر سوال کردیم از آقا صحیحه چیه؟ صحیحه یعنی این ازتون سوال میشه. اصطلاح معتبر اصطلاح خیلی قدیمی نیست، شما در کتب قدما و متأخرین لفظ المعتبره را زیاد پیدا نمی‌کنید، معتبره فلان، اما در بین متأخران متأخرین کم کم پیدا شد و در بین معاصرین زیاد استعمال می‌شود. شما موسوعه آیت الله خویی رو رضوان الله تعالی علیه که برید مطالعه کنید، یا کتاب هایی مثل آقای حکیم رو مستمسک اورورد آقای حکیم مطالعه کنید، ببینید مکرر میفنم معتبره فلان. این معتبره یعنی چی؟ خب برای روایت یک روایت قویه هست یا نیست؟ اگر قویه هست یا با صحیحه باشد یا با چی؟ حسنه باشد یا موثقه باشد. ولی آقا اسمی از اینها نمیاره، میگه معتبره تو فلان، اینجا با صحیح هست. بله در اینجا عرض کنم معتبره گاه و اوقات واقعا استعمال میشه برای موارد اندکه، و منظورشون از معتبره اینه که بله اعتبار داره همونطور که آقا، ولی خیلی کمه این استعمال. غالبا حضرات که معتبره میفرماین در خصوص روایتی استعمال میکنن این کلمه را که امرش دائره بین صحیحه و حسنه، یا حسنه و موثقه، و یا صحیحه و موثقه. مثلا امر روایت دائره است بین این که صحیحه باشد یا موثقه. چطور؟ یعنی فلان راوی از دو حال خارج نیست، یا امامی است یا غیر امامی. اگر امامی باشه با توجه به این که توصیف دارد و عدل هست میشه چی؟ صحیح. اگر امامی نباشد با توجه به این که توصیف دارد روایت میشه در فرمودی؟ یا در خصوص یک راوی در این جهت که فقط مدح دارد، امامی هست، امامی بودنش قطعیه، ولی فقط مدح دارد و یا علاوه بر مدح توصیفش هم تثبیت شده است، اختلافه، فقیه بهش نمیرسه، ولی میدونه یا موثقه یا ممدوحه، از این دو حال خارج نیست. ان کان موثقا فکان روایته صحیحه، و این کان ممدوه هم فکان روایت رو چین؟ حسن. میگه میشه؟ حسن. در اینجا هم میگه معتبر تو فلان، خود فقیه به این نیست. خب این دو تا صحیحه، ولی در مقابل این روایات که دلالت بر عدم جواز تقیه در این سه مورد داشت و استثناء این موارد را از تحت قاعده تقیه دلالت میکرد، یک سری روایات دیگری داریم که از اونها استفاده می شود که تقیه در این امور جایز است، در همسته امر همیشه حتی در همسته امرم تقیه کرد. یه روایت روایت سلیم ابن قیس حلالی است که میگوید امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه خوندند و در اون خطبه فرمودند قد عملت الولاة قبلی اعمالا، ولاة قبل از من کارهای انجام دادن، خالق فیها رسول الله متعمدین لخلافه، ای کارهای خلافی انجام دادن، ولو عملت الناس على ترکها لتفرق عنی جنبی. چه وضعیت امیرالمومنین داشت، چه فاجعه اینا بار آوردن که امیرالمومنین در این خطبه می فرماید که آقا اینا کارهایی کردن، یک چیزهایی رو درست کردن در بین مردم، که امروز اگر من بیام این ابتدا همه اینا رو بخوام ریشکن کنم و مخالفت کنم، اصلا از اطراف من لشکریان من از کنارم خواهند رفت. ارأیتو لو امرتو به مقام ابراهیم فرددتو الى الموضع الذي كان فيه. مردم بدانید اگر من بخوام اون چرا اینها ایجاد کردن یه دفعه ریشکن کنم، من جمله مقام ابراهیم به جای خودش برگردانم. بعد ادامه میده و حرمتو مسح علی الخفین، بگم آقا مسح علی الخفین حرام، این درستش کردنه. و حددتو علی النبی، کسانی رو که شرب مسکر میکنن نبی چکار کنم؟ حد بزنم. همینطور ادامه میده ازل لتفرق و عدل. خب نتیجه چی میشه؟ که در ابتدای ولایتی که الان ما داریم مردم اصلا از اطراف ما برن و حفظ ولایت و امامت رو نکنن. ظاهر این روایت این است که امیرالمؤمنین در حکم به عدم جواز مس علی الخفین تقیه کرده است، چون غیر تقیه قابل حمل نیست. از باب تقیه و جهت صیانت از دین آمدن فعلا مس علی الخفین را چکار کردن؟ نفیش نکردن. و این منافات داره با اون روایاتی که دلالت داشت برای این که خدمت شما عرض بشه آره استثناء میشه. روایت دیگری، دو تا روایت دیگر هست باشه که جلسه بعد مطرح کنیم و ببینیم انشاءالله چه جنبه‌ای داره. الحمدلله.